أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته. پس در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعا امام سجاد علیه السلام اظهار خضوعهای گوناگونی رو به درگاه الهی دارند که ما با این معارف باید آشنایی بیشتر و همیشگی داشته باشیم که خودمون رو در این حال و هواها قرار بدهیم. به مناسبت عید قربان که این دعا خونده شده و روز جمعه هم این دعا به هر مستحب است خوانده بشود، که هر دو روز انسان به درگاه الهی میاد با انجام فریضه نماز جمعه یا نماز عید، و به هر حال در این اجتماعات خدای متعال به جمعیت و به مؤمنان توجه خاصی می‌فرماید و سفارشاتی به تشکیل این اجتماعات در این روزهای نورانی کردند. لذا به همین مناسبت هم تک تک مؤمنان مطلوب است که یک چنین منطقی داشته باشند. البته همیشه مخصوصا در این مواقع، و هم جمعیت مؤمنان که این حالت موجب عنایت الهی به انسان می شود. هر مقدار انسان حالت کوچکی به درگاه الهی داشته باشه و اظهار بکنه، مورد لطف پروردگار متعال قرار میگیره. که البته خب این دعاها برای نوع ماها جنبه تلقینی داره، که ما این مطالب رو با اظهار خضوع این اولیاء الهی در وجودمون مرور کنیم، تا کم کم اون حالتهای خضوع در ما پیدا بشه. این اولیاء به حال در نهایت حالت خضوع و تضرع و اظهار ذلت و کوچکی در برابر خدای متعال بوده اند. لذا این تعبیرات از اونها تعبیرات حقیقی است، در کمال آن هم از اونها ظاهر میشه. ولا تخیب الیوم ذلک من رجائی، این اشاره به هم روز عید قربان و هم روز جمعه. تا تا اینکه به خدای متعال عرضه می‌داریم خدا یا تو یک چنین حقیقتی هستی که هر کس از تو سوال بکنه تو در مشقت نمی‌افتی، هرچه هم بدهی از تو کم نمیشه. و خب از یک طرف ذات اقدس الهی رو این گونه ما توصیف میکنیم، از یک طرف هم اون ذلت خود رو، نداری خود را با این تعبیرات اظهار میکنیم. فانی لم آتک ثقة منی بعمل صالح قدمته، چون من این نوعا هر جا بیاد در آیات قرآن و یا تو دعاها از جایگاه تعلیله. خب چرا من به تو امید بستم؟ تو خدایی هستی که این گونه کمال مطلقی، هرچی افاضه کنی از تو نقص کم نمیشه و هر کسی هم از تو سوال بکنه خسته نمیشی، چون من به حال اطمینان به کار خوبی که پیش فرستاده باشم ندارم. خب ما باید به حسب وظیفه بندگی همواره در جهت انجام اعمال صالح باشیم و این اولیا به حال لحظه ای از انجام اعمال صالح جدا نیستن. اما در این حال این رو به درگاه الهی اظهار میکنن، این اظهارشون اظهار به تمام معنا حقیقی و صادقه که چی به ما هر حال تعلیم میدهد و چگونه ما رو تربیت میکنن، و اون این که ما به هر نقطه ای از نقاط، به هر مرحله ای از مراحل اعمال صالح رسیدیم نباید به آن که چون ما انجام دادیم اطمینان بکنیم و این اعمال را موجب نجات خودمون بدانیم. فرمودن به حال فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز فوزا عظیما، اینها باید انجام بشه. اما اون اطمینان ما برای رسیدن به مطلوب که خدا بر ما قرار داده که رستگاری است، اون رستگاری هم معناش در واقع ارتباط خاص با خدای متعال داشتن است، این ارتباط خاص هم عمدتاً در قیامت برای همگان ظاهر میشه به لحاظ اون مراتب سعی که انسان میکنه. خب اینها باید با اطمینان به فضل خدا همراه باشه. لذا ملاحظه میکنیم در قرآن کریم در چند جا ذالک فضل الله یعطیه من یشا، میخواد خدای متعال با این معارف به ما این حقایق رو القا بکنه که مؤمنان اگر بخواهند اون ایمانشون به خدای متعال، ارتباطشون به خدای متعال تثبیت بشه و تداوم داشته باشه، این حالت قلبی که ثقه بالله باشد و ما باید داشته باشیم. فنی لم آتک ثقة منی بعمل صالح قدمت ولا شفاعت مخلوق رجوت، من دل به شفاعت مخلوقی هم نبستم، امید نبستم، نه خودم به خودم تکیه کردم نه به دیگری جز اون به حال شخصیت هایی که تو فرمودی باید به اونها دل ببندید، اون هم با شرایطش، الا شفاعت محمد و اهل بیته. من امید به شفاعت این اولیا دارم. خب خود امام داره اینا رو بیان میکنه. خب این واقعیت شفاعت مسئله حقه و این شفاعت هم بعد از شفاعت خداست. قل لله الشفاعت جمیعا، شفاعت الهی هم شفاعت تکوینیه هم شفاعت تشریعی. یعنی ما به هر کمالی بخوایم برسیم افاضه او باید جفت بشه، شفی این جفت شدن. لحظه ای ما وجودن از شفاعت تکوینی خدا جدا نیست. شفاعت تشریعی یعنی اون کمالاتی که ما میتوانیم با اختیار به دست بیاریم، اونم باید با عنایت الهی باشه که دین به ما برساند، پیامبر برساند. دین آوردن خدا، پیامبر آوردن خدا و کتاب الهی، اینا همش زمینه های شفاعت تشریعی خداست که در پرتو این تعالیم انسان میتواند به کمال برسه. این تازه مرحله اولشه، این مال این عالمه. در عالم دیگر هم که این کمالات ظهور پیدا میکنه در پرتو تبعیت از دستورات اولیاء الهی و خدای متعال، باز اونجا هم ما حقیقت شفاعت ظهور پیدا میکنه. یعنی حقیقت واسطه بودن این اولیاء در این که اون نتایج اعمال ما به ما برسه. پس ما خودمون استقلال نداریم، اون شفاعت تکوینی و تشریعی خدا و این شفاعت رو خدای متعال به اولیاش هم از داده. قد منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. اینا رو باید دقت داشته باشین، یه مقداری با قرآن و اینا بیشتر سر کار داشته باشین. این شفاعت تکوینی در موجودات هم سرایان داره. خدا این آب و آفریده، منم تشنه، این آب رو برای ما برای رفع تشنگی قرار داده. این می شود شفاعت تکوینی در رفع این تشنگی. الا ماشاءالله دیگه همه کمالاتی که انسان در نظام هستی بهش میرسه از طریق اسباب با این توجه میشود شفاعت تکوینی. در واقع شفاعت تکوینی خدا در این نظام عالم ظهور پیدا میکنه، جدای از این نظام نیست. شفاعت تشریعی خدا هم باز تو این عالم به واسطه آوردن پیامبر، دین، امامان تحقق پیدا میکنه. قل لله الشفاعت جمیعا، هی باید برگردیم تدبر در قرآن، یعنی هی رفت آمد بکنیم این مضامین رو بررسی بکنیم معناش چیه. خب همین شفاعت تکوینی را در این عالم گسترانده شفاعت تشریعی هم همینطور. حالا وسایط فیض خدا، ملائکه، حضرت میکائیل علیه السلام واسطه در رزق من، اون افاضاتی که تو عالم میشه برای رزق موجودات، او واسطه است. اعوان حضرت میکائیل و حضرت جبرائیل علیه السلام واسطه در شفاعت تشریعی وحی، اونطور که در قرآن فرمودن از طریق جبرائیل میاد. پس این شفاعت تکوینی و تشریعی خدا به واسطه این وسائط ظهور پیدا میکنه. چرا یکی از این وسائل و بالاترین این وسائل محمد و آل محمد علیه السلام نباشن؟ الله با این مقدمات دیگه حل میشه دیگه که خدا قرار داده دیگه. الا یشفعون الا لمن ارتضا، اون ویژگی هایش شمول شفاعت تشریعی. لا یشفعون الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اینا قیود شفاعت تشریعیه. حالا یا شافعان یا مشفوعها، اینا باید دقت داشته باشیم. خب شفاعت این اولیا هم با شرایطش دیگه باید لمن ارتضا باشه، من مرضی خدا و اهل بیت باشم. چه وقت شفاعت شامل آل بنده و شما میشه؟ که در صحرای قیامت انشاءالله با ولایت ایشان بریم، که ولایت ایشان مرضی خداست. اون حالت گستاخی مستمر را نداشته باشیم که خدای نکرده اون اعتقاد ولایی ما از بین بره. این هم از شرایط جه من ارتضا است. پس این که امام سجاد علیه السلام به ما تعلیم می‌دهد من جز شفاعت این اولیا را امید ندارم، معناش اینه که ما به هر حال بدون این وسائط با خدا نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، از خدا فیض بگیریم. این شفاعت معناش اینه. طرف دو روز نماز و اینا خونده و خیال میکنه که به جایی رسیده. حالا این روایت که میخوام بخونم اون گستردگی شفاعته. شفاعت مراتب داره، این هم عرض بکنم. حالا بحث از برحال مطالب اعتقادی شفاعت سر جای خودشه توی مباحث کلام و مباحث تفسیری. و یکی از مسائلی که در مباحث عمیق قرآنی مطرح میشه و روایی مراتب شفاعته. این مقدمه کوتاه. طرف میاد خدمت امام باقر علیه السلام میگه که بابا شما میگید شفاعت جدمون، شفاعت جدمون، قیامت اونقدر خلاصه اوضاعش سخته که جد شما به حال دنبال اوضاع خودشه. به این تعبیر حالا حضرت در برابرش میزنه به اون چیز آخر. حضرت میگه که ما من عهد من الاولین والآخرین الا و یحتاج و الى شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. هیچ یک از اولین و آخرین نیستن، نه حتی انبیا اولیا، همه به شفاعت جدمون نیازن. چرا؟ دلیلش آیات قرآنیه. بریم سراغ آیات قرآنی که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله به شهادت آیات قرآنی افضل همه انبیا علیهم السلام. خب اول اون افضل به اون مقامات بر حال معنوی الهی میرسه، بعد دیگران، و به واسطه این شخصیت. بعد الا شفاعت محمد و اهل بیته، اینا توجه داشته باشیم انشاءالله. علیه و علیهم سلامک، حضرت سلام هم میدهند که بر اون حضرت و بر اهل بیت سلام الهی. این هم یه توضیح از بکنم و کلام رو جمع بکنیم. این سلام هایی که ما میدیم معناش این است که من یه ارتباط خوبی با شما میگیرم، معنای متعالفش اینه دیگه. اما معنای لغویش چیه؟ معنای لغوی سلام این در سلامت بودن. خب از این استفاده میکنم بنده که ابتدای به سلام میکنم که گفتن 69 ثواب داره، شما جواب بدی و حال یک ثواب، شروعش خیلی خوبه، نشانه تواضعه و نشانه های خیلی خوب و یکی از کارهای بسیار خوبی که باید این رو نشرش بدیم. معناش اینه من دارم اظهار میکنم شما از ناحیه من در سلامت از رسیدن بدی هستی. شما میگی علیکم السلام، ولی ما هم همینطور سلام علیکم. هم معناش اینه هم دعاست. لذا کسی سلام میده به نمازگزار، در جوابش بگه سلامون علیکم، جواب داده شده دیگه. بله بعد بگه سلامون علیکم، دعاست. به نماز هم لطمه ای بله نمیزنه، مضمونش دعاست. خب سلام خدا به چه معناست؟ به کسی سلام الله علیه. در آیات متعددی ما سلام خدا رو بر انبیا داریم. سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین. این سلام خلاصش اینه خدا داره معرفی میکنه این اولیا را که از همه آلودگی ها مبرا هستن، در امن. و یکی از ادله قرآنی محکم بر عصمت انبیاء علیهم السلام با همین تعبیر ساده، استدلال هم سر جاشه ها، اما اینها هم این رو بیان میکنن. این معنای در حال اولیه سلام است، علیه و علیهم سلاموک، چون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت از جهت مقامات معنوی بالاترین مقامات معنوی رو نسبت به سایر انسان ها دارن، این سلام هم به همون معنا باید توضیح داده بشه که همه اون کمالات رو این اولیا دارا هستن. این یه معنایی برای سلام که انشالله معانی دیگه هم داره، طلب باشه در جلسات دیگری. ما تو مسودات این بحث ها رو آوردیم، انشالله رجوع بشود به شرح زیارت جامعه، یه مقداری باز شده است. انشالله خدای متعال به حق اولیایش و همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم معارف اولیاء الهی رو اونطور که به ما القا کردن درک بکنیم و بهش معتقد بشیم و اونها رو دنبال بکنیم در زندگی عملی.